امکانش بله. نباشه، شاید بله. سالونش نباشه، شاید بودجهش نباشه. شما همه الان اشاره کردید در اول حرکت بخش خیابانی خیلی ها نمیپذیرفتن نمایشگران خیابانی رو، میگفتن اینها اضافه های بخش صحنه یا نمیتونن تو صحنه کار بکنن یا تو بخش خیابانی. بله. الان هم خیلی ها میگن خب طرف مثلا توی نمایش رادیویی نمیتونه کار بکنه میان رادیو تئاتر، ولی این پتانسیل هست و چه جالب که بومی سازی بشه در مکانهای مختلفی بتونن اجرا بکنن.
کاملا این حقیقت غیر قابل انکار هستش. البته که باید این مثلا هم پذیرفت، بی هیچ تردیدی روی کردن به اعضای محترم هیئت انتخاب نیست که در میان آثار رادیو تئاتر امسال کارهایی بودند که کمتر هویت معنای رادیو تئاتر رو بازتاب میدادن. خب شاید در حوزه انتقال مفاهیم آموزشی خاصه از استانهایی که گاه مشاهده میزبانی این دست از آثار بود. اما جناب محمدیونی عزیز، بازم من جایگاه و نگاه تخصصی شما رو به یاری میطلبم. الزاما منظورم ارزیابی آثار حاضر در رادیو تئاتر 42 جشنواره تئاتر فجر نیست. بخش رادیو تئاتر رو در قالب یک از بخش‌هایی که به هر حال دیگه به یک گوشواره ثابت در این رویداد بدل شده رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ اگر که میل و تمنا هم داشتید میتونید به شکل خاص ورود بکنید به آنچه که آثاری که امسال حضور داشته. هم بفرمایید.
سپاسگزارم. یه چیزی از یعنی در واقع تو حرفای شما و همینطور آقای رادمهر بود،
من عذرخواهی میکنم، خاکم به دهان جناب محمدیانی عزیز، از اونجایی که خب قطعا بخشی از مخاطبان ما ممکن است که جز علاقمندان به تیم ملی جمهوری اسلامی ایران باشن و در کنار اینکه خب گوش جان سپردن به این برنامه، چشمشون هم به تلویزیون بود، این نکته رو عرض بکنم برای عزیزانی که شاید دسترسی به فضای تلویزیونی نداشتن. من پیروزی افتخار آفرین تیم جمهوری اسلامی ایران رو با وجودی که خب ما میدانیم که مهدی طارمی رو در اواخر نیمه دوم اخراج شد، در نهایت در ضربات پنالتی تونست سوریه رو با نتیجه 5-4 شکست بده و به مرحله 5-3 عذرخواهی میکنم به مرحله 1/4 نهایی هم راه پیدا کنه. این پیروزی رو تبریک میگم، به گفتم 1/4 به مرحله 1/8 راه پیدا بکنه، عذرخواهی میکنم، قشنگ نشون میده من چقدر فوتبالی ام.
هر حال تبریک میگم به همه فوتبال دوستان.
بله، به همه فوتبال دوستان این مسئله رو تبریک میگم. جناب محمد، یعنی من بازم عذرخواهی میکنم، شرمنده فرمودید.
زنده باشید. خب ممنون که خیالمون راحت کردی، حالا با فشار کمتری میتونیم برنامه رو ادامه بدیم. عرضم به حضورتون که یه نکته ای رو به درستی اشاره کردید تو حرفای آقای رادمهر بود. ما نه فقط در این دوره، در دوره های دیگه و نه فقط در مورد رادیو تئاتر، در خیابانی هم اینطوره، اونطوری که من در واقع باش مواجه شدم. ببینید، ما به نظرم میرسه که پذیرفتیم که هر کسی که به هر حال بر اساس جایگاهش در هیئت داوران قرار میگیره،
بله، بله،
صاحب سلیقه است، یعنی یک ذائقه هنری داره و طبیعی است که مواجهش با اثر هنری که اینجا منظورمون نمایشه از همون فیلترهای ذائقه خودش عبور میکنه، شکی در این ندارم. اما وقتی که صحبت یک رویداد هنری مثل جشنواره در واقع تئاتر فجر میشه، به نظرم سیاست ها باید مشخص بشه. اون چیزی که الان تو صحبت های آقای رادمهر بود هم در واقع یه جورایی به همین برمیگرده، یعنی ما ها یک جاهایی میبینیم که حتی یک اثر که در رادیو تئاتر، در بخش رادیو تئاتر شرکت کرده، از ویژگی های ابتدایی هم برخوردار نیست، چون برای یک تعریف استاندارد، یک تعریف کلاسیکی داره که بر اساس اون باید در واقع اقدام بکنیم و انتخاب بکنیم اثر رو. اما در این حال این رو هم بپذیریم که به هر حال خیلی عمر زیادی رادیو تئاتر نداره،
بله،
شاید بعد یه مقداری فرصت بدیم، البته که بابتش تلاش کنیم، همت بکنیم که یک به جنبندی برسیم. نخواست این که قراره چه شاخصایی داشته بشه و قراره که آیا اساسا تکلیفمون با این ماجرا چی باشه، بالاخره میخوایم مسیر رو ادامه بدیم یا نمیخوایم. صرفا به تعبیر درست تو، فقط صرفا یه بخش تزئینی است که حالا دوتا گوشواره هم بالاخره به این جشنواره قدیمیمون آویزون بکنیم، قشنگتر، بخشای بیشتری داره، یا نه اساسا ما به این در واقع رو این در واقع رادیو تئاتر به عنوان یک رسانه و یک هنر داریم نگاه میکنیم. تکلیفمون که تو این حوزه روشن بشه، طبیعتاً میتونیم که سیاست هامون هم مشخص بکنیم.
درستی بود. خب حالا من هر دو عزیز رو به میان میآورم که از زاویه دید هر دو عزیز مورد کاوش قرار بدیم. قطعا چشم اسفندیار تمامی مؤلفه های حوزه فرهنگ و هنر ما در رخداد جشنواره‌ای، رویکردهای دانشگاهی یا اجراهای عمومی به مسئله آموزش برمیگرده. الزام هم این گونه نیست چون ما فقط در تهران هستیم یا مثلا استان فارس، حالا شیراز، خراسان رضوی، مشهد، آذربایجان غربی، تبریز که خب قطب‌ها و قلب‌های تپنده هنر تئاتر کشورمون از جنوبی‌های عزیز و البته نباید اصلا از خاطر ببریم. در حوزه آموزش ما تراز یکسانی رو نداریم و عدم این تراز یکسان در مقوله آموزش رو ما باستابش رو در قالب آثاری که از استان‌های مختلف استان‌های عزیز کشورمون میآیند می‌بینیم. با محوریت رادیو تئاتر چون الان متمرکز هستیم بر این بحث، بعد از رفت و برگشت و درنگ رسانه‌ای حتما نگاهمون عمومی‌تر به حوزه تئاتر هم خواهیم برد، هم وام میگیریم از تجربه جناب آقای رادمهر در مقام عزیزی که گونه های مختلف تئاتری رو در حوزه کارگردانی و بازیگری تجربه کردن و البته از زاویه دید شما به عنوان یک دانش آموخته و عزیزی که به شکل تخصصی با این رویکرد در حقیقت همراه و همدل هستید. این نکته رو عرض بکنم که عزیز نازنینی از طریق خطوط ارتباطی هم همکنون به جمع ما پیوستن، جناب دکتر مجید امرایی و بزرگواری که چه در قامت داور بخش فراگیر امسال ابتدای فرمایشات جناب محمدیانی هم شهینی مومنی که از اعضای مؤسس انجمن جهانی دراماتراپی نمایش درمانی و عزیزی که در همین ایران هم دفترهای مختلفه خدمت شما عرض بکنم که نمایش درمانی رو ایجاد کردن هم به جمع پیوستن. پیش از هر چیزی عرض درود و ادب و احترام دارم به جناب آقای امرایی بزرگ و خوش سعادتم بار دیگر در قوت همکلامی با شما. خوش آمدید جناب دکتر.
خدمت شما آقای محمدی، همکاران عزیزت و شنوندگان خوب برنامه. همین اول صحبتم عذرخواهی کنم اگه صدا میکم گرفته، سرما خوردم.
انشالله که هرچه سریعتر رخت و عافیت بتن بکنید جناب دکتر امرایی. جناب آقای محمدیانی هم در حقیقت در استودیو حضور دارند.
سلام خدمت آقای محمدیانی.
زنده باشید جناب امرایی، خیلی خوشحالم که فرصتی است در محضر شما باشید.
خواهش میکنم، همچنین برای من.
سلامت باشید. خب دوستان عزیز، اگر که فعالیت و فعالیت جناب دکتر امرایی رو هم شما بشناسید و بدانید، میدانید که ایشون هم زمانی دستی گرمتر نسبت به آنچه که امروز در حوزه به قول معروف دراماتراپی یا نمایش درمانی دارن، در حوزه نمایش خیابانی داشتن، هم دبیر در چند سالی مدیر بخش تئاتر خیابانی جشنواره تئاتر فجر بودن و الان این رو دیگه بذارید به حساب کهولت سن که خاطرم نیست. جناب امرایی شما یکی دو سالی هم اگر اشتباه نکنم مدیر دفتر تئاتر خیابانی اداره کل هنرهای نمایشی بودید. بسیار عالی.
دو سال این افتخار رو داشتم، رئیس دفتر تئاتر خیابانی کشور بودم.
درود بر شما. الان مؤلفه آموزش رو با محوریت این که افتخار همراهی با جناب آقای رادمهر به عنوان کارگردان بخش رادیو تئاتر رو داریم که من عرض کردم در تمامی بخش ها ما این مسئله رو مورد کاوش قرار میدیم، با حوزه اهمیت آموزش و یک دستی آموزش در تمامی استان های نازنین کشورمون جسارت میکنم اما تمنا میکنم همراه ما باشین، روایت جناب محمدیانی نازنین رو بشنوید، سپس با شما جناب دکتر همراه خواهیم بود. منتظر لطفتون هستم. جناب محمدیانی در خدمت.
متشکرم. عرضم حضورتون در حوزه آموزش باز هم در این یکی دو سال و البته سالهای قبلترش اتفاقاتی افتاده، کارگاه‌هایی در واقع برگزار شده، حتی در جریانم که خب 4-5 ماه پیش یک برنامه‌ریزی شد با همکاری انجمن هنرهای نمایشی و تعدادی از بزرگان تئاترمون از جمله آقای آتش تقی‌پور و دوستان دیگر، بله، مثل اسماعیل خلج و استادان بسیاری به استانهای مختلفی در واقع سفر کردند و کارگاه‌هایی رو برگزار کردن. کارگاه‌ها بدم نبود، به نظرم می‌رسید استقبالم اونچه که خبرها و تصاویر نشون میداد پر استقبال بود، اما به نظرم می‌رسه که یه مقداری باید نگاه کلانتری داشته باشیم نسبت به این موضوع و به نظرم می‌رسه که یه هماهنگی باز بین وزارت علوم و وزارت ارشاد که حالا بهتره بگم اداره کل هنرهای نمایشی باید وجود داشته باشه. شاید اصلا ما در بعضی از سرفصل‌ها، در بعضی از رویکردامون نیاز به بازنگری داشته باشیم. یک در واقع شرایطی تغییر کرده، ضرر به نظرم نداره که از کارشناسا بپرسیم و اونا رو دخیل بکنیم و چیزهای کاربردی تری برای امروز تئاترمون در نظر بگیریم. این یک بچه‌ست. اگر بخوام وچه سایگون به تعبیر یونگ رو اینجا بهش اشاره بکنم، وضعیت نابسامان بعضی از آموزشگاه‌های در واقع تئاتر که به نظرم میرسه که واقعا داره آسیب میزنه، متولی تقریبا بهش مدیریت نمی کنه. حالا من نیتم هم این نیستش که حالا یه بخشی از دولت بره دخالت کنه تو این حوزه، ولی بالاخره باید یه شاخصی تعریف بشه که من دیدم یک جاهایی دانشجوها، هنرجوها در واقع حالا یه سری اسم مطرح میشه، بعد شما ورود میکنی با پولهای کلان. حالا بعضی هاشون هم حتی این کلاس ها رو برگزار میکنن، استادای خوبی هم میارن، اما یک سوالی باقی میمونه در این فضا، این همه تعداد بازیگر تربیت کردن، چگونه قرار جذب بدن تئاتر حرفه‌ای این مملکت بشه؟
کامل.
این نکته مهمیه، چرا که بعد باعث ناامیدی و سر در واقع سرخوردگی در وهله اول جوان علاقه‌مند به هنر و خانواده‌اش میشه که حالا هزینه زیادی هم
قطعا کرد. سوال مهمتر این که اصلا توی 10 جلسه آیا اصلا میتونه بازیگری رو به کسی یاد داد یا نه، که این بیشتر رو روکرد کاسب گونه این دست از محیط‌های آموزشی است. جناب دکتر امرایی در خدمت شما هستیم با جایگاه مؤلفه آموزش یک دست و تأثیری که میتونه در میان آثار حاضر چه در بخش خیابانی چه در بخش صحنه‌ای و دیگر بخش‌های جشنواره، مهمترین جشنواره تئاتری کشورمون یعنی جشنواره تئاتر فجر داشته باشه. عم بفرمایید.
بله خواهش میکنم. همونطور که شما و دوست عزیزمون آقای محمدیانی اشاره کردن، خب بخش آموزش یک در واقع عنصر خیلی مهمیه که تعطیل بردار نیست و همیشه باید به طور مستمر ادامه داشته باشه. خب توی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ما یک اداره کلی داریم تحت عنوان اداره کل آموزش.
بله بله.
یکی از وظایف این اداره کل آموزش، آموزش در حوزه هنرهاست، یعنی از هنرهای تجسمی و موسیقی گرفته تا سینما و تئاتر. به نظر میرسه اداره کل هنرهای نمایشی برای اینکه توجه بیشتری به حوزه آموزش داشته باشه، با توجه به اینکه ظرف این سالها دغدغه همه ماها، هم کسایی که در حوزه هنرهای نمایشی فعالیت میکنند و هم رسانه‌ها و کسانی که در واقع دستی بر آتش دارن آموزش هست، به نظر میرسه تو دل مرکز هنرهای نمایشی باید یک در واقع معاونت آموزشی تئاتر هم در نظر گرفته بشه که تنها وظیفش آموزش باشه. یعنی آموزش در واقع در استانها و شهرستانها و بخشها گرفته تا آموزش در کنار جشنواره‌ها و رویدادهای نمایشی
کامل.
در سطوح مختلف، یعنی از کودک و نوجوان گرفته تا بزرگسال، در همه جای دنیا آموزش‌های ضمن خدمت هم به عنوان در واقع امر مهمی بهش توجه میشه. حتی کسانی که فعال هستن، یعنی در واقع
من گفتم 5-4 مهندس گفت 5
هر سال و همیشه و هر ماه نمایش به صحنه میبرند، هم نیاز به آموزش دارند. این در واقع بخش کوچکی از این آموزشه. فراموش نکنیم که هنر نمایش یک هنر جهانیه.
بله.
ما نمیتونیم خودمون رو از حلقه آموزش هنر نمایش در دنیا فاصله بدیم و خودمون برای خودمون بخوایم آموزش بدیم. به نظر میرسه باید در یک تعاملی با در واقع کشورهای صاحب نام در حوزه هنرهای نمایشی هم ورود بکنیم.
درون.
هم اساتیدی، کما این که پیشتر از این هم اتفاقاتی افتاده اما محدود و کم بوده، هم اساتیدی از کشورهای مختلف صاحب نام بیان کشور ما و در واقع در مورد تئاتر مدرن اتفاقات جدید در حوزه هنرهای نمایشی رو آموزش بدن به در واقع علاقمندان در داخل کشور، و هم اساتید ما برن و در واقع بتونن هنر نمایش ملی ما رو، هنر نمایش ایرانی ما رو در کشورهای دیگه بسط و گسترش بدن و آموزش بدن. با توجه به اینکه الان دنیا به سمتی داره میره که دیگه واقعا همون در واقع داستان دهکده جهانی در حال اتفاق افتادن هست، به نظر میرسه این حوزه تعاملات خصوصا در جشنواره‌های مثل جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر که امسال یکی دو تا کارگاه هم برگزار شد، اما به نظر میرسه باید در طول سال ادامه دار باشه، با یکی دوتا کارگاه نمیشه قانع بود.
به تحقیق همین گونه است. من خاطرم هستش چند سال پیش، تاریخ دقیقش رو عنوان نمی کنم، اما یادداشتی رو نوشتم با این رو که جناب دکتر امرایی که الزاماً اصراری بر برگزاری جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با پیشوند بین‌المللی نیست، وقتی که قرار مثلا چند کشور محدود دعوت بشن. همان بودجه میتونه در حوزه آموزش، حالا چه برای هنرمندان به قول معروف کسانی که دارن گام‌های نخست رو برمی‌دارن، بگیم بدنه دانشجو، چه عزیزانی که در سراسر کشور شاید محروم باشن از محیط‌های آکادمیک یا چنین دست از اتفاقاتی، میتوان این دست از هزینه‌ها رو اینگونه هم به قول معروف تزریق کرد که ثمره اون رو تئاتر کشورمون میبینه. که حالا مدیری که اون زمان سکاندار اداره هنرهای نمایشی بود، نامه‌ای رو به خبرگزاری که این یادداشت منتشر شده بود زد و به قول معروف موجبات 6 ماه تعلیق من رو از فضای خبر هم ایجاد کرد. من همین گفتم به سالش اشاره نمی‌کنم.
بله، ببینید آقای خرمی، در واقع حوزه هنرهای نمایشی خصوصا حوزه جشنواره‌ای ما، حالا خوبه جشنواره هیچ وقت بد نیست، همیشه خوبه، اما نباید به سمتی بره که ما نمایش جشنواره بدیم تا اینکه بخوایم جشنواره نمایش برگزار بکنیم. شما نگاه بکنید، در دوره میاد جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر که برای ما ویترین اجرای نمایش در کشورمون هست، در واقع ویترین فعالیت‌های سالانه ما هست، در یک سال میبینید 20-22 تا بخش داره، سال بعد میبینی شد 3 تا بخش، شد 4 تا بخش. این در شرایطی که الان شما اگر در واقع یک نگاه اجمالی به جشنواره های بین المللی دنیا بندازین، میبینین جشنواره ها 2-3 تا بخش بیشتر ندارن، یعنی در واقع 2-3 تا بخش مشخص داره جشنواره مثل جشنواره تئاتر اوینیون که دیگه ویترین تئاتر دنیا محسوب میشه، یکی از ویترین های معتبر تئاتر دنیا محسوب میشه، 2 تا بخش بیشتر نداره، یک بخش تئاترای صحنه ای هستن و یک بخش تئاترای خارج از سالن.
کاملا بله.
در دل همین جشنواره، در واقع در دل همین اجراهای صحنه ای، از نمایش عروسکی گرفته اتفاق میفته تا نمایش سایه ای، تا نمایش زنده بر صحنه، تا نمایش تنپوش، تا نمایش های مدرن، در واقع از نمایش کلاسیک گرفته تا نمایش های مدرن روز، همه اینها در یک بخش اتفاق میفته و نمایش های خارج از سالن هم در جاهای مختلف، در پارکینگ، بالای پشت بام، تو خیابان، نمیدونم در یک محوطه‌ای که در واقع حالا میشه چهار سوقی، در نمیدونم در پاساژ، در محل‌های مختلف اتفاق میفته که مردم در قالب 2 تا بخش دارن گونه‌های مختلف نمایشی رو میبینن، از همه جای دنیا هم دعوت میکنن. آخرین اتفاقات، آخرین دستاوردهای نمایشی دنیا رو دعوت میکنن تو 2 تا بخش. ما همین امسال، حالا میخوام از جشنواره کمی سری هم بزنیم به جشنواره امسال، امسال به باور من یک اتفاق بزرگی که در جشنواره تئاتر فجر افتاد و واقعا باعث خوشحالی من بود، حضور من در بخش فراگیر، حضور افراد توانخواه، توانجو و به اشتباه معلول در واقع در جشنواره تئاتر فجر بود، چون واقعا عنوان خوبی نیست، معلولیت محدودیت نیست. به جرأت میتونم به شما بگم آثاری رو من در این بخش در واقع فراگیر تئاتر فجر که در واقع بخشی بود که افراد مددجو حضور داشتن، دیدم که پر از خلاقیت بود. به خاطر همین میگم معلولیت محدودیت نیست، چون وقتی احساس میکنی از نظر عضوی، ذهنی، زبانی، کلامی دچار یک مسئله یا مشکلی هستی، به دنبال راهکارهای دیگری میگردی برای ارتباط.
به تحقیق
باور کنید پر از خلاقیت بودن نمایش های این بخش، که من در واقع هم از دبیر جشنواره و هم از مدیر کل هنرهای نمایشی خواهش کردم، ازشون گفتم حداقل 5-6 تا از آثار برگزیده این بخش رو در سالن‌های معتبر بدین اجرا برن، که کارگردانای ما بیان نگاه بکنن و ببینن چگونه فردی که احساس میشه از نظر جسمی دچار یک مسئله، دچار مشکلی هست، چگونه میتواند از خلاقیت‌های خودش، شیوه‌های متفاوت مواجهه با یک موقعیت بهره ببره و بتونه کار پر از خلاقیت و خلاقانه اجرا بکنه.
به تحقیق در ابتدای همین برنامه هم شاید من موفق‌ترین کارنامه، بهتر بگم برگ زرین جشنواره 42 رو در برگزاری بخش فراگیر بهش ارجاع و اشارت داشتم. با توجه اینکه تعداد تقریبا میتونم بگم 7-8 تا از آثار این هنرمندان رو دیدم، من هم به عنوان یک مخاطب هم حیرت کردم. البته که بسیار بسیار خوشحال شدم بابا بابت افسوده شدن این بخش. امیدوارم آنچنان که قول داده جناب دکتر اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، جناب سالاری معاون محترم وزارتخانه، این بخش مستمر باشه و ما شاهد این اجراهای عمومی هم باشیم. اجراهای عمومی رو آقای سالاری هم برش تأکید داشتن که دیگه دست گرم جناب کاظم نظری مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو میطلبه و میپذیره. جناب محمدیانی عزیز، بخش پایانی یا رویکرد نگاه شما رو در قالب همدلی و گفتگو با جناب امرایی داشته باشیم، چون نمیخوایم بیش از این هم جناب دکتر امرایی رو ما اذیت بکنیم با توجه به این سرماخوردگی هم که فرمودن.
خیلی سپاسگزارم. تقریبا میشه گفتش که جناب امرایی جامعه فرمودن در حوزه آموزش.
کلا مجید امرایی همینجوری همیشه نگاهش جامعه.
عرضم حضورتون که یه گفتگویی هم باهاشون شده بود در ارتباط با داوری بخش فراگیر. بله، بله، بسیار بله. بسیار جذاب بود. عرضم بزرگتون آقای امرایی درست میگن، یعنی برگزاری کارگاه ها بسیار بسیار اتفاق درستیه، اما در این حال به نظرم میرسه که یک پایه نیاز داره، مثل یک فونداسیون که باید در یک بستر عمومی تری یک سری آموزش ها داده بشه و با برگزاری این کارگاه ها بدون اینکه قطع بشه، بدون اینکه بله. مشکلی در برگزاریش، به صورت مستمر این کارگاه ها به ارتقای مهارت، به ارتقای دانش و به ارتقای در واقع علم، حالا رشته های مختلفی که در فرض مثال تو این حوزه عرصه تئاتر بهش احتیاج داریم، از بازیگری، کارگردانی، طراحی صحنه. ما همین امروز یه گفتگوی خوندم از یکی از داوران، اگه اجازه بدید اسمی برم، ولی خب مثلا خود ایشون هم گفته بود آقا کارا بسیار ضعیف بوده در واقع اون حوزه. خب این اصلا چیز جذابی نیست، یعنی من خیلی جستجو کردم ببینم نکته مثبتی میبینم، جز اینکه ایشون فرموده بودن که تنوع زیادی داشت، چیزی نگفته بودن. یادمون نره جشنواره تئاتر فجر ویترین و قله تئاتر مملکت، یعنی
بی تردید
برگزیدگان این در واقع رویداد برگزیده های در واقع تئاتر مملکت هستن که قراره بدرخشن و من آرزو میکنم که این درخششون
امید
بله امتداد داشته باشه و مستمر باشه. اما باز هم تاکید میکنیم به بحث آموزش و یه مقداری هم از روش های سنتی به نظرم واجبه که کمی فاصله بگیریم و یک برنامه های جدیدی رو برای آموزش کاربردی در نظر بگیریم.
به تحقیق همین گونه است جناب دکتر امرایی بزرگوار. ما فصل پایانی فرمایش شما رو داشته باشیم، اما من میخوام این پرسش رو در مقام یک متخصص که شما هستید مطرح بکنم. به اعتقاد من به عنوان یک دانش آموخته تئاتر و کسی که در فضای رسانه‌ای قریب به 2 دهه هستش که با هنر نمایش همراه است، تعدادی از آثاری که میان بخش فراگیر یعنی هنرمندان توانخواه و توانیاب شاهد بودم، هم زبان جهان شمولی بود و هم توانمندی ارائه به جشنواره‌های جهانی رو داشتیم. این رو فارغ از احساسات گرایی دارم عرض می‌کنم، چون شما در خارج از کشور هم تجربه چنین دست از رخدادها و رویدادهایی رو دارید، البته که دستی گرم‌تر به عنوان یکی از بنیانگذاران دراماتراپی در جهان هم هستید. شما همین برداشت رو داشتید یا نه؟ و در کنار پاسخ به این پرسش، نکته پایانیتون رو یا جمع‌بندی فرمایش شما رو هم ما داشته باشیم.
خواهش میکنم. بله، همونطور که شما اشاره کردید، به جرئت میتونم بگم بین 5 تا 6 تا از نمایش ها، هم در بخش صحنه‌ای هم در بخش نمایش خارج از سالن، این ظرفیت رو داشتن که در جشنواره های بین المللی حضور داشته باشن. باور کنید هم ظرفیت بازیگری، هم شیوه کارگردانی، هم در واقع موضوع و محتوای اجرای نمایش ها میتونه برای همه آدم ها، یعنی در واقع یک زبان جهانی داشتن. به خاطر همین اول صحبتم گفتم معلولیت محدودیت نیست. تصورش رو بکنید، ما یک اجرای نمایش رو بر صحنه داشتیم که در واقع اختلال کلامی داشتند، در واقع نمیتونستن صحبت بکنن.
درسته.
بهترین وجه ممکن با ما به عنوان تماشاگر ارتباط برقرار کردن، یعنی شما هیچ احساس نمی کردی باید واژه‌ای، باید کلمه‌ای، باید نمیدونم جمله‌ای گفته بشه. احساس می کردی این رفتار مال همین جاییه که این بازیگر روی صحنه داره اون مطلب رو به تو منتقل میکنه. من هم آرزو میکنم در واقع این بخش نه تنها به عنوان یک بخش، بلکه در ادامه کارهای مشترک، در واقع کارهای مشترک بین افرادی که در واقع مددجو هستن با افرادی که در واقع تجربه حرفه‌ای کارگردانی دارن، کما اینکه دو سه تا بیشتر از بازیگرایی که بر صحنه بودن فکر میکنم بالای 15-16 سال دارن نمایش کار میکنن.
بله.
یعنی اولین بار اومدن جشنواره فجر، این بخش اومد جشنواره فجر، یعنی 15-16 ساله به طور حرفه‌ای دارن تئاتر کار میکنن. پس در واقع باز هم تکرار بکنم، معلولیت محدودیت نیست بلکه یک ظرفیته، از آنجا ظرفیتی که به فرد اجازه میده یا او را در شرایطی قرار میدهد که میتواند چند ساعتی به موضوعات مختلف نگاه بکنند. ما وقتی دچار مسئله و اختلال میشیم که تک ساعتی بشیم، هیچ فرقی نمیکنه این فرد عنوان معلول روش باشه یا اینکه نه بگن از نظر جسمی و روحی و روانی سالمه. آدم تک ساعتی آدم معلوله. من در جشنواره امسال آدم معلولی بر صحنه ندیدم، چون عموما چند ساعتی بودن.
درود بر شما، بی نهایت سپاسگزارم. گمان میکنم این سرماخوردگی شما به خاطر ایستادن در محیط سرد بیرون و دیدن نمایش ها باشه. امیدوارم هرچه سریعتر حالتون خوب بشه، رخت عافیت بتن بکنید. ممنون که افتخار دادید به برنامه شب چراغ و این دقایق رو از وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. آرزوی توفیق دارم.
خواهش میکنم، باعث افتخار من بود. شما و شنوندگان خوبتون رو به خدا میسپارم.
مانا باشید. به مهر و برقرار به نام گفتگو کردیم با جناب دکتر مجید امرایی، داور بخش فراگیر 42مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، که خودشون از بنیانگذاران بخش دراماتراپی یا نمایش درمانی انجمن جهانی دراماتراپی هستن و در ایران هم عرض کردن که چند دفتر نمایش درمانی رو مدیریت و همراهی میکنن. در خلال صحبت‌های آقای مجید امرایی درست‌ترین واژه درباره نمایش خیابانی هم عنوان شد، یعنی نمایش‌های خارج از سالن. به اعتقاد من آنچه که در ساعت نمایش‌های خیابانی در قامت جشنواره‌های ما داره اجرا میشه فقط نمایش‌های خارج از سالن هست، نه آن چیزی که تعریف تئاتر خیابانی داره. رفت و برگشت و درنگی رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت با شما عزیزان با شب چراغ همراه خواهیم بود. الله الله الله
بر ایوان ایران 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 رگبار مسلسل ها مشته شده بر ایوان.
از اشکیتی مانت از خون شهیدانت از مشک یتیمانت از خون شهیدانت فردا که بهار آید صد لاله به بار آید صد لاله به بار آید از خون شهیدانت صد لاله به بار آید صد لاله به بار آید